سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز چهارشنبه 8 تیر ماه 29 ماه میلادی ژوئن در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. آغاز اجلاس ناتو و تصمیم برای عضویت سریع فنلاند و سوئد. دبیر کل ناتو میگوید جهان در بحرانی ترین شرایط امنیتی پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد. بیانیه پایانی اجلاس گروه 7 و محکومیت نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی. 7 کشور صنعتی جهان اعدام و بازداشت‌های خودسرانه در ایران را محکوم کردند. اعتراض گسترده به توهین بازیگران برنامه جوکر به معلولان. کمپین معلولان در واکنش اعلام کرد معلولیت را سوژه خندیدن و خنداندن نکنید. اجلاس ناتو امروز در مادرید آغاز شد. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو این نشست را تاریخی و تحول ساز خواند و گفت با توجه به اینکه جهان در شرایط جدی‌ترین بحران امنیتی از زمان جنگ جهانی دوم است، ناتو با تغییری اساسی در زمینه بازدارندگی و دفاع موافقت خواهد کرد. استولتنبرگ گفت ناتو انتظار دارد سوئد و فنلاند هرچه سریعتر به عضویت در بیایند. دبیر کل ناتو چین را هم چالشی برای منافع و ارزش‌های این ائتلاف خواند.
این یک اجلاس تاریخی و متحول کننده برای متحدان ماست. ما در میانه مهمترین بحران امنیتی که بعد از جنگ جهانی دوم باش مواجه شدیم قرار داریم. نشست امروز سرنوشت ساز خواهد بود، چرا که ما تصمیمات تاریخی در اون خواهیم گرفت. این بزرگترین بازنگری در دفاع جمعی از زمان پایان جنگ سرده که در این نشست مورد توافق قرار میگیره. رهبران ناتو تصمیمی تاریخی برای دعوت از فنلاند و سوئد برای عضویت در ناتو خواهند گرفت و بر این اساس توافق روز گذشته بین فنلاند، سوئد و ترکیه توافق خوبی بر سه کشور خواهد بود. رهبران ناتو توافق دارند که روسیه تهدید جدی برای امنیت ماست. تصمیم دیگه‌ای که در این اجلاس میگیریم سرمایه‌گذاری بیشتر و بهبود و تقویت سیستم دفاعی مونه.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان نشست سران ناتو در اسپانیا گفت این کشور در حال تغییر موقعیت نیروهای خود در اروپا بر اساس تهدیدهای روسیه است. او تاکید کرد که ایالات متحده تعداد ناوشکن‌های خود در اسپانیا را از 4 به 6 افزایش خواهد داد. او همینطور اضافه کرد که واشنگتن 2 جنگنده F-35 دیگر به بریتانیا می‌دهد و 5مین پایگاه نظامی در لهستان را تأسیس خواهد کرد. از افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد پرسیدیم اجلاس اخیر ناتو چه ویژگی‌هایی دارد و عضویت فنلاند و سوئد چه واکنشی از سوی روسیه به همراه خواهد داشت.
همینطور که در روزهای گذشته دیدیم افزایش حمله‌های نظامی روسیه به مناطق غیر نظامی اوکراین خود به خود نشون دهنده این هستش که روسیه از این تحولاتی که امروز داره اتفاق میفته، خصوصا عضویت فنلاند و سوئد، بسیار ناراضی هست. اما مسئله مهمتر این تحولی هست که ما امروز داریم تجربه میکنیم، این گذاری که امروز ناتو در اون قرار گرفته. به قول تروتسکی جنگ لوکوموتیو تاریخ هست. شاید 30 سال پیش بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی یک طیف وسیعی از ناظران و کارشناسان اعتقاد داشتن که دیگه شاید دلیلی برای موجودیت یا استمرار ناتو وجود نداره. اما ما می‌بینیم که این جنگ اوکراین در 3-4 ماه گذشته یک انقلاب، یک تحول بزرگ برای موجودیت و استمرار و ادامه این نهاد امنیتی به وجود آورده. بحث درسته که محور اصلی این اجلاس مقابله با روسیه در جنگ اوکراین هست، اما محورهای بسیار مهم دیگه هم در این اجلاس وجود داره که به دنبال در واقع ظرفیت سازی بیشتر در ناتو هستن. ما این رو میدونیم که از 30 کشوری که عضو ناتو هستن تا به امروز فقط 9 تا از این کشورها 2% از در واقع بودجه سرانه خودشون رو صرف ظرفیت‌های نظامیشون می‌کنن، در صورتی که ناتو انتظار داره تمام این کشورها بودجه نظامی خودشون رو به 2% نزدیک بکنن. و با توجه به اتفاقاتی که امروز داره می‌افته بدون شک ما شاهد این تحول خواهیم شد. همین که ناتو تصمیم گرفته که نیروهای آماده به خدمت خودش رو از 40,000 نفر به 300,000 نفر افزایش بده نشون دهنده این هستش که این تغییرات داره لازم میشه. و فارغ از این ناتو نه تنها در مورد چالش روسیه امروز نگران هست، در مورد چالش های دیگه هم نگران هست. و امروز اینا صحبت میکنن در مورد چالش هایی که ناتو در پیش رو داره در یک دهه آینده. اینا سیاست های راهبردی خودشون رو در یک دهه آینده برای مقابله به تهدیدهای بالقوه مثل چین هم دارن مد نظر میگیرن. و بدون شک این یک تحول بسیار بزرگ در ظرفیت سازی های این نهاد امنیتی است.
توضیحات افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن رو میشنیدید. در ادامه و با توجه به اینکه ناتو روسیه و چین را تهدیدی امنیتی دانسته، از حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک پرسیدیم آیا دنیا دوباره با یک جنگ سرد مواجه است؟
این جنگ روسیه در اوکراین و از طرف دیگه این تهدیدهایی که چین میکنه علیه تایوان، اینا دو تا تحول بسیار مهمی هستش که الان ما باهاش روبرو هستیم. یعنی اینا تهدیدهای امنیتی بسیار جدی هستن که برای نظم امنیت بین المللی هم خیلی مهم هستش. آمریکا چون اولویت راهبردی خودش حداقل در دوران اوباما اینطور بوده، در دوران ترامپ هم همینطور، و در دوران بایدن اولویت راهبردی آمریکا این هستش که تمرکز بکنه روی مهار چین و روسیه. هم روسیه الان در واقع داره تحولات اقدام و تحرکات نظامی بسیار جدی انجام میده و هم چین داره این اقدامات رو انجام میده. اگه خاطرتون باشه دو ماه پیش دولت بایدن کاملا اون سیاست ابهام راهبردی که نسبت به چین داشت، مثلا مسئله تایوان داشت، رو کلا کنار گذاشت و تهدید کرد که اگر چین بخواد در تایوان اقدامات مشابهی که داره روسیه در اوکراین انجام بده آمریکا پاسخ نظامی خواهد داد. این بسیار مهم هستش. و من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه اولویت راهبردی آمریکا مهار چین و روسیه هستش، نیاز داره که در منطقه خاورمیانه آمریکا دست به ایجاد یک سازوکاری بزنه که تنش‌ها در منطقه خاورمیانه تا حدی بشه کنترل شده کاهش پیدا بکنه. به خاطر همین هستش که بایدن داره سفر می‌کنه به خاورمیانه، برای اینکه با کمک کشورهای عربی و اسرائیل بیاد در واقع این مسئله مهار جمهوری اسلامی رو بخواد به یک نتیجه بهش برسه. و وقتی که تونست یک سازوکار مهار و بازدارندگی جمهوری اسلامی رو در خاورمیانه ایجاد کرد، بتونه کاملا تمرکز راهبردی خودش رو بتونه جدی بذاره روی روسیه، مهار روسیه و مهار چین. برمنی فکر کنم بله میتونیم اسمش رو جنگ سرد بذاریم، ولی واقعا به نظر میرسه که آمریکا با چین و روسیه قطعا وارد یک نوع رویارویی و جنگ شد.
توضیحات حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه را می‌شنیدید. مجلس ایران با تحقیق و تفحص از وزارت نیرو به دلیل نحوه انتقال آب بین حوضه‌ای موافقت کرد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی در این خصوص گفته این تحقیق و تفحص به اقدامات خلاف مصالح و منافع ملی در دولت‌های گذشته می‌پردازد. روز گذشته نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو درباره انتقال آب بین حوضه‌ای گفته تحقیق و تفحصی که فقط به نفع چهارمحال و بختیاری باشد مورد قبول نیست. محمد تقی نقدعلی اضافه کرده اگر انتقال آب اشتباه است، انتقال آن از هر منطقه به منطقه دیگر نیز اشتباه است.
همکاران گرامی، کسی با تحقیق و تفحص مخالف نیست، منتها ما در کمیسیون کشاورزی حاضر شدیم این تحقیق و تفحص به نام تحقیق و تفحص کلی است و به نام یک استان. اگر انتقال آب بد است، به یزد هم بد است. اگر انتقال آب اشتباه است، به بن و بلوچستان هم اشتباه است. اگر انتقال آب اشتباه است، از شمال به جنوب بد است.
ببخشید،
تحقیق و تفحص را یک جانبه تایید کردید. این نمیشه.
سیاسی که فقط به نفع چهار محل باشد مورد قبول ما نیست.
صدای محمد تقی نقدعلی، نمایندگی مردم خمینی شهر در مجلس رو میشنیده. در همین رابطه از نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین شناس پرسیدیم با وجود مقاومت دستگاه‌های دولتی و سپاه و مجموعه سدسازها چطور ممکن است که طرح مجلس برای تحقیق و تفحص به جایی برسد؟
یه نکته رو باید در نظر بگیریم که گروهی از فعالان جنوب غرب ایران، به ویژه گروهی که به نام زاگرس مهربان میشناسیم، سالهاست دارن تلاش میکنن که ساختار وزارت نیرو و پیمانکارانی مثل قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت‌های مشاوری مثل مهاب قدس رو پاسخگو بکنن بابت پروژه‌هایی که آسیب‌های غیرقابل جبرانی به محیط زیست و حوزه‌های به ویژه حوزه کارون و دز و دیگر حوزه وارد کردن و آب رو میخوان از اونجا منتقل بکنن به فلات مرکزی ایران مثل زایند، حوزه زایندرود یا حوزه‌ای که یزد درش قرار داره یا مناطقی که در محدوده استان کرمان هستن. هر آبی که از اونجا برده میشه سهمی و حقابه از محدوده مثلا کارون و حوزه های زاگرس رو کمتر میکنه و شرایط زندگی رو در اونجاها سخت‌تر میکنه و این خودش بی‌عدالتی محیط زیستی است که به نفع یک طرف باشه به ضرر دیگری. اما از طرف دیگر برای راضی کردن اهالی مثلا یک حوزه میان برفرض از زایندرود هم آب رو منتقل میکنن بنبروجن رو که بیان به سمت کارون ببرن که باز هم اون هم نماینده مجلس اینجا اعتراض میکرد. نماینده آبادان در طول این چند سال خیلی سعی کرده که این رو تبدیل بکنه به یک طرح جدی که هم اصل 90 بررسی بکنه وضعیت وزارت نیرو و هم خود مجلس بیاد و این پرونده این سدها و یا پروژه های انتقال آب بین حوزه رو زیر ذره بین ببرن، چرا که باعث شدن که زندگی مردم در این مناطق دچار مشکل بشه. اما این که آیا زور اینها به قرارگاه خاتم الانبیا میرسه یا نه محل سوال است، چون مثلا خیلی از پروژه انتقال آب برفرض که دست خاتم الانبیا بود آقای محسنی اژه‌ای از اونها حمایت میکرد و اگر متوقف شده بود دادگاه حتی حکم توقف یک پروژه رو مثلا مثل بهشت‌آباد یا پروژه دیگر میداد، آقای محسنی اژه‌ای خیلی راحت میتونست قضیه رو لغو بکنه و الان که محسنی اژه‌ای در حقیقت در رأس قوه قضاییه است معلوم نیست که اینها بتونن از پس اون بر بیان. اما این یک مقدمه است برای پاسخگو کردن هم دولت به عنوان دستگاه اجرایی و هم مجموعه‌هایی که الان پاسخگو نبودن.
توضیحات نیکاهنگ کوثر، روزنامه نگار حوزه آب و زمین شناس رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر از ایران. رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به رشد چند برابری قیمت‌ها در حوزه سلامت نسبت به تورم رسمی گفت قیمت تجهیزات پزشکی در سال جاری بیش از 200% نسبت به سال قبل افزایش یافته است. محمد رئیس‌زاده گفته عمده تجهیزات پزشکی وارداتی هستند و ارز ترجیحی برای واردات آنها حذف شده است. او همچنین گفته مردم 70% هزینه‌های درمانی را از جیب می‌پردازند و بیمه‌ها تنها سهم 30% دارند. وزیر خارجه ایران در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه خزر در ترکمنستان گفت جمهوری اسلامی خواستار پیشبرد مسیر با گفتگو به جای تصویب قطعنامه شورای حکام بود. حسین امیر عبداللهیان افسود آمریکا برای تغییر محتوای قطعنامه و تعدیل بندهای آن اعلام آمادگی کرده بود، اما به گفته او جمهوری اسلامی آن را نپذیرفته است. سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفته ایران جزو کشورهایی است که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی در سال 2025 با بحران شدید آب مواجه می‌شود. مدیر گروه منابع آب و توسعه خاک وزارت نیرو هم در اظهار نظری تاکید کرده منابع آبی کشور از نظر کمیت، کیفیت و برداشت بی‌رویه از دشت‌ها در وضعیت فوق بحرانی قرار دارد. در همین حال حسین رفیع فعال حوزه آب گفته بخش عمده آبی که ادعا می‌شود در بخش کشاورزی مصرف می‌شود به علت اشکالات متعدد در سیستم‌های انتقال آب در مکانی دیگر هدر می‌رود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به منظور شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به ترکمنستان سفر کرد. تقسیم دریای خزر بین ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان از محورهای اصلی گفتگوها در این نشست هستند. کنوانسیون حقوقی دریای خزر 5 سال پیش توسط سران 5 کشور امضا شده بود. رهبران هفت کشور صنعتی در بیانیه پایانی نشست گروه هفت ضمن ابراز نگرانی از تداوم نقض حقوق بشر در ایران، بازداشت خودسرانه، تکرار مجازات اعدام و تشدید محدودیت‌ها را محکوم کردند. در این بیانیه آمده ما افزایش مجازات اعدام در ایران را محکوم می‌کنیم و همچنین از ایران می‌خواهیم به دستگیری خودسرانه اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها با هدف‌های سیاسی پایان دهد. رهبران گروه هفت اعلام کردند که به حمایت‌های بین‌المللی برای حسابرسی از ایران در پرونده حقوقی انهدام موشکی پرواز اوکراینی ادامه خواهند داد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مقامات قوه قضاییه خواستار برخورد با فضای مجازی شد. رهبر جمهوری اسلامی که پیش از این بارها تاکید کرده فضای مجازی به گفته او ول و رهاست، خطاب به مسئولان قضایی گفت اگر در حال حاضر برای محدودسازی این فضا قانونی ندارید سریعاً آن را آماده کنید. گزارشی بشنویم در همین رابطه از اردوان روزبه.
هنوز چند روز از تغییرات وسیع در بخش‌های امنیتی و حفاظتی در سپاه نگذشته است که روز سه‌شنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با هدف قرار دادن فضای مجازی از قوه قضاییه خواسته است تا با دروغ و شایعات در این فضا برخورد کند. او تأکید می‌کند که این شایعه‌ها پیشتر تنها در روزنامه‌ها بودند و امروز جامعه مجازی به آن اضافه شده است.
خب این امنیت روانی مردم از بین میره. این یکی از وظایف قوه قضاییه برخورد با این مسئله است.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی تلویحاً این فرمان را به قوه قضاییه میدهد که جنبش‌های اجتماعی در قالب اعتراضات صنفی و طرح مشکلات معیشتی و افزایش تنگنای اقتصادی افزایش یافته و با رشد تورم عملیات‌های داخل ایران توسط اسرائیل در عمل دولت 13 کارنامه کارآمدی از خود ارائه نکرده است. اینجاست که وجود فضای مجازی و رسانه‌ها بر پایه آن بار دیگر دغدغه جمهوری اسلامی می‌شود. در واقع سخنرانی روز سه‌شنبه او در جمع اعضای قوه قضاییه میتواند دستوری نانوشته به این قوه تلقی شود که پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است. چنانچه در فروردین 1400 تاکید میکند که حکومتش فضای مجازی را ول کرده است، نظری که منتهی به روی میز گذاردن طرح صیانت در مجلس شد. علی خامنه‌ای همچنین در خرداد 1400 دوباره از رها و بی قید و بند بودن فضای مجازی در ایران انتقاد کرد و انتشار برخی اخبار در مورد مسئولان نظام را در آن دوره از مصادیق همین بیغیدی خواند. پیشتر در سال گذشتهش مهر ماه 99 هم نسبت به پیشبینی و لزوم برنامه‌ریزی برای مقابله با تهدیدهای جدید فضای سایبری هشدار داده بود. خامنه‌ای در شرایطی به مسئله فضای مجازی اشاره می‌کند که به یمن تکنولوژی از هر دوره‌ای این ابزار کنترلش هر روز سخت‌تر می‌شود، کاری که پیشتر در مورد روزنامه‌ها آسان‌تر بود. تعطیلی فله نشریات و دستگیری مدیران و روزنامه‌نگاران تا مرز سکوت مطلق رسانه‌های غیر همسو. اما امروز شرایط مانند گذشته نیست. او می‌داند که در هر شرایطی هر کسی می‌تواند موبایلی داشته باشد و یک موبایل یعنی یک رسانه. دیگر نباید امید به کنترل فیزیکی این امکان داشت، بلکه باید چراغ سبزی به قوه قضاییه داد تا بتواند با دستی بازتر با جرم انگاری فضای مجازی فرصت برخورد با شهروندان را بدهد. آیا صحبت امروز او میتواند به مانند برخورد سلفش روح الله خمینی برای قلقم هر صدای مخالفی باشد؟ اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، دلایل انتقادها از عملکرد حکومت و اعتراضهای ضد حکومتی در ایران را رسانه‌های فارسی زبان فعال در خارج از ایران دانست. کیهان در یادداشتی شبکه ایران اینترنشنال را متهم کرد که امنیت روانی جامعه را برهم می‌زند. همانطور که پیشتر هم اشاره کردم، خامنه‌ای در سخنرانی برای مسئولان قضایی خواستار محدودیت فضای مجازی و آزادی بیان شده. در همین رابطه از رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی، پرسیدیم چرا خامنه‌ای تا این حد نسبت به فضای مجازی حساس است.
این عصبانیت و مشت در هوا کوبیدن آقای خامنه‌ای به نظر من علامت شکست فشار حداکثری جمهوری اسلامی بر فضای رسانه‌ای و آزادی بیان هست. حکومتی که مدعی بصیرت افزایی است خودش دشمن اول بصیرت و آگاهی مردمه و رابطهش با آگاهی و بصیرت رابطه جن و بسم الله است. این هراس از جامعه مدنی و جامعه سیاسی و آگاهی در جامعه هم هراس از این هست که یک انباشتی از اعتراض، از عصبانیت و نفرت خفته در جامعه وجود داره که این رسانه‌ها در جامعه‌ای که احزاب سیاسی تقریبا حذف شدن، جامعه مدنیش سرکوب شده و تحت فشار و کشمکش دائمی است، اینها میتونن آگاهی رسانی بکنن، سخنگوی این اعتراضات باشن و امیدزایی بکنن. اما اجازه بدید یه نکته هم اضافه بکنم. دیگه ترس آقای خامنه‌ای فقط از اکثریت مردم نیست، میدونه که افکار اون رو از دست داده، ولی حراسش از این هست که داره اون اقلیت هوادارش رو هم از دست میده. من یک نمونه مثال بزنم، آقای وحید اشتری از جوانانی که سابقه ولایی داره، الان عدالت خواه هست، مدتی است بر اساس وجدانش حرف میزنه، در یک ویدئویی که اخیراً منتشر شده به عنوان پیش پرده یک مصاحبه که هنوز کاملش پخش نشده، میگه از اول انقلاب ما اومدیم قوه قضاییه رو دادیم دست مجتهدین، هیچ موقع انتخابات تو اینا نبود، ولی الان قوه قضاییه فاضلاب جمهوری اسلامی شده است. با همین تعبیر میگه گفتیم هر نهادی رو بدیم زیر نظر نهاد رهبری، اونجا سالم بمونه، از همه غیر شفافتر و فاسدتر شده، از فضای بسته و خفقان در صدا و سیما حرف میزنه. آقای خامنه‌ای دیگه حراسش از این هست که این فضای رسانه‌ای حتی حرفای امثال آقای وحید اشتری و مهدی نصیری رو هم نباید منتشر بکنن، و این حراس و خشم آقای خامنه‌ای از به اصطلاح نارضایتی عمومی، خشم عمومی، انفجار عمومی و همچنین ریزش مستمر پایگاه رأی و هواداران سابق خودش هست.
توضیحات رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس رو میشنیدید. در خبرها داشتیم که امروز کیهان هم ایران اینترنشنال را متهم به برهم زدن امنیت روانی جامعه کرده. در همین رابطه از مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار پرسیدیم واقعیت امور در ایران از نگاه خامنه ای و روزنامه کیهان چگونه است؟
ببینید، یکی از بزرگترین خیانت ها، من کلمه خیانت رو کم استفاده میکنم، یکی از بزرگترین خیانت هایی که این جریان تندرو فاشیست کرد، این آقای طایبی که از در سیاسی مرحوم شد، اون کرد این بود که جای خادم و خائن رو در ایران عوض کردن. یعنی آدم پاکدامن سالم مظلومی که یه گوشه نشسته رو انتقاد میکنه، رو چون انتقاد میکنه، چون خوابشون رو به هم میزنه، اونو معرفی کردم مزدور دشمن. اون آدم فاسد جاسوس فرمانده سپاهی که مهر چسبیده روی پیشونیش، یا میلیارد دلار میدوزه مثل بابک زنجانی میگه من بسیجی اقتصادی ام، اون رو معرفی میکنم به عنوان خادم، جای خادم و خائن عوض کردن. واقعیت این هستش که اگر کسی در ایران امنیت روانی جامعه و مردم رو به هم بریزه، اولش خودش حسین شریعت مداریه، اولش کیهانه. اگر کسی در واقع امنیت ملی ایران رو به هم بریزه، اولش همین حسین شریعت مداریه. خب اصلا میدونید اصلا عشق علی خامنه ای هم از بیش از دو هست اونجا نشسته، اوست که یه روز میاد میگه که من بحرین باید به ایران منتقل بشه، یه روز میاد فرمان حمله میده، یه روز میگه نمیدونم تو پرونده اتمی بعد از امپیتی خارج بشیم، یه روز دستور قلقم میده. یه رویه فاشیست علی خامنه ای در واقع رهبر پوسکنده است، انگار پرتغال شما پوس میکنید، آقای خامنه ای پوس بکنید، میشه روزنامه کیهان و حسین شهید مداری. خوشحال باشیم از اینکه کیهان هست که میتونیم منویات درونیات رهبر جمهوری اسلامی رو بشناسیم، منتها حرفاشو جدی نگیرید. اگه قرار بودش که حتی خود حکومت هم حرفای کیهان جدی نمیگیره، اگه قرار بود همین سپاه، همین آقای خامنه ای حرفای حسین شهید مداری جدی بگیره، تا الان 10 بار جنگ شده بود در ایران.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار از بن آلمان رو میشنیدید. کمپین معلولان با انتشار پستی در توییتر نسبت به تمسخر معلولان از سوی دو بازیگر در برنامه جوکر انتقاد کردند. این کمپین اعلام کرد که با مسخره کردن معلولان به راحتی باعث ترویج تمسخر افراد دارای معلولیت می شوند. معلولان عنوان کردند که معلولیت را سوژه خندیدن نکنید. علیرضا استادی و غلامرضا نیکخواه در برنامه جوکر این هفته در بخشی که امین حیایی آن را طراحی کرده بود، با تغییراتی در حرکاتشان به عنوان معلول حرکتی تلاش کردند بقیه حاضران را بخندانند و امتیاز بگیرند. از فرید انصاری مدیر انجمن حمایت از معلولین ایرانی در بریتانیا پرسیدیم چرا در یک برنامه طنز معلولان مورد تمسخر قرار می‌گیرند و این طور طنز پردازی نشانه چه ذهنیتی است؟
قشر معلولی افراد دارای معلولیت متاسفانه در جامعه ایران مورد بیمهری و بیتوجهی قرار میگیرد. چه بیمهری و بیتوجهی جامعه و چه بیمهری و بیتوجهی مسئولان و به قول معروف هیئت حاکمه ایران، دولت ایران، و چه از نظر در واقع زندگیشون و مشکلاتشون و حتی چه از نظر معیشت. متاسفانه تلویزیون صدا سیما در واقع در برنامه‌های مختلف سعی کرده که از افراد دارای معلولیت به عنوان یک ابزار تمسخر استفاده کنه. این اولین بار نیست، قبلا هم در برنامه شباهنگ بوده، در برنامه شب مافیا بوده، در برنامه‌های مختلف بوده که در واقع توی یه برنامه هم بود که ناشنوایان رو در واقع فکر کنم همون شب مافیا بود که ناشنوایان رو مسخره می کردن و حالا هم تو همین برنامه جوکر هست که عمدتا توسط احسان عابدینی که یکی از به اصطلاح هنرمندان یا مجریان رانتی رانتخار ایران هست که از طریق رانت برنامه های متعددی بهش میدن و این هم اولین بار نیست که ایشون این مسخره بازی ها رو در میاره. قبلا هم این طولانی مدته که الان این مسائل رو در واقع تکرار و تکرار میکنه آقای احسان علی خانی و این متاسفانه آینه در واقع جامعه است، این نگرش جامعه است، نه اینکه تنها نگرش در واقع این مجران است. این مجریان به نوعی انعکاس میدن نگرش جامعه رو در واقع به افراد دارای معلولیت که عمدتا از ذهنیت یک فرهنگ بسیار پوسیده، عقب افتاده و درمونده در واقع ناشی میگیره. فرهنگم اینا نیستن، این ضد فرهنگ باید عرض کنم.
توضیحات فرید انصاری مدیر انجمن حمایت از معلولین ایرانی در بریتانیا رو میشنیدید. در ادامه از مریم دهکردی عضو تحریریه ایران وایر پرسیدیم در کشورهای دیگر نسبت به این گونه توهین و تمسخر چه موضعی گرفته می شود و آیا قانونی برای حمایت معنوی از معلولان در ایران وجود دارد؟
اگر بخوایم ایران رو با کشورهای توسعه یافته مقایسه کنیم که اصلا کار درستی نیست و اگر در کشورهای دیگه به هر حال حفظ کرامت انسانی از اولین اصول حقوق بشر و همه کشورهایی که پایبند به دموکراسی و حقوق بشر هستند نسبت به اینجور موارد هم اطلاعات عمومی میدن، هم افراد رو آگاه میکنن، هم آموزش در نظر گرفته میشه و الان آگاهی جوامع پیشرفته به اون سطح هست که اصلا وارد یک همچین حوزه هایی نمیشن و حتما هم باشون برخوردهای سختگیرانه میشه. ولی در همین کشور محل اقامت من در ترکیه به هیچ وجه افراد دارای معلولیت از حیات اجتماعی کنار گذاشته نمیشن. شما افراد مختلف با معلولیت های مختلف رو میبینید که در حوزه های مختلف سهم دارن، کار میکنن، در حوزه استخدام های دولتی، در استفاده فضای شهری. اما در ایران ما یک قانونی داریم که از اسفند ماه 96 در مجلس تصویب شده، از 97 هم به نهادها ابلاغ شده، اما متاسفانه از اجراش ما چیزی نمیبینیم.
توضیحات مریم دهکردی عضو تحریریه ایران وایر از ترکیه رو میشنیدید. نشریه 8 صبح افغانستان از کشته شدن یک مرزبان ایرانی به دست طالبان خبر داد. بر اساس گزارش این نشریه، نیروهای طالبان در پی کشته و زخمی شدن دو پسر بچه افغان به دست مرزبانان جمهوری اسلامی وارد خاک ایران شده و با مرزبانان ایرانی درگیر شدند. این در حالی است که رسانه‌های داخلی در ایران اعلام کردند مرزبان ایرانی در درگیری با اشرار مسلح کشته شده است. توضیحات بیشتر در مورد کشته شدن این مرزبان ایرانی در مرز افغانستان رو از همکارم تاج‌الدین سروش بشنویم.
روایت این خبر این مقدار جالب است که بهش بپردازیم. رسانه‌های ایران میگن که یک مرزبان ایرانی به اسم محمد سیادی توسط اشرار مسلح در مرز با افغانستان کشته شده و محمد سیادی یک پسر داشته و ازدواج کرده و تلاش میکنن که بگوین که این فرد توسط طالبان کشته نشده. اون طرف رسانه های داخل افغانستان میگن که درگیری که میان طالبان و مرزبانان ایرانی صورت گرفته در مرز و حتی طالبان هم وارد مرز ایران شدن و درگیری صورت گرفته و بالاخره این مرزبان ایرانی کشته شده و دلیل این درگیری هم کشته شدن دو پسر بچه افغان بوده که هفته قبل توسط مرزبانان ایرانی در خط مرزی کشته شدن که ما تصاویرش هم منتشر کردیم. اما جالب این است که وزارت خارجه ایران در یک بیانیه جالب منتشر کرده میگه که این حادثه ابعاد ناگواری در منطقه مرزی جانب نهادهای مسئول در دو نقطه مرزی باید مورد بررسی قرار بگیره و از طالبان خواسته که از مقامات مسئول حکومت سرپ سرپرست افغانستان انتظار می‌رود که ابعاد این فاجعه و این موضوع باید روشن شود و عاملین این مجازات شود. در واقع این رو می‌بینیم که از یک طرف وزارت خارجه ایران طالبان مسئول می‌داند و میگه که طالبان باید این ابعادش روشن بسازه و عاملینش مجازات بکنه، از آن طرف رسانه‌های داخل ایران تلاش می‌کنند که این نشان بدهند که این کار طالبان نیست. چرا این کارا می‌کنند؟ دلیلشان این است که باور حاکمی است که دولت ایران و مقامات جمهوری اسلامی نمی‌خواهند که با طالبان وارد درگیری شوند و هر آنچالی رو تعبیر میکنن ترس یا نگرانی هر آنچی که از طالبان دارن نشان میدن که در این شرایط نمیخواین که وارد درگیری با طالبان شود و مسائل درگیری و تنش هم میان جمهوری اسلامی ایران و طالبان هم به گردن رسانه ها و نهادهای خارجی میندازه.
توضیحات همکارم تاج الدین سروش رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه ما رو در این برنامه همراهی کردید.